بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. نتیجه بحث در معرفی مالک آن بود که بر اساس نص دلیلی نداریم که باید به مالک قبلی مراجعه کرد، مگر اعتبار قاعده ید که غرایز عقلا و سیره عقلا بران است که اگر چیزی را از ذلیت به کسی منتقل کردن و یک متاعی در اون منقول بود که خارج از محور نقل بود، باید به ذلیت قبلی مراجعه کرد، شاید او اطلاع داشته باشد. و این دو روایتی که درباره اون شتر یا گوسفند و گاو مذبوح و منحور وارد شد، اون هم تقریبا برابر با غرایز عقلا بود. اگر یکی از مالکین قبلی ادعا کرد بلا معارض به او تسلیم می شود بدون درخواست بیانه، و اگر چند نفر از این مالکین ادعا کردند، همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید، اگر تعاقب ایدی باشد از باب تدائی نیست بلکه از باب ادعا به انکار است. تعریف مدعی و منکر هم در باب قضا مشخص شد. چند قاعده برای شناخت مدعی و منکر اونجا ذکر کردن که طبق اون قواعد این کسی که مالک اول بود می شود منکر و اون که مالک سابق بود می شود مدعی. اون مالک قبلی باید بیان اقامه کند و این مالک نزدیک منکر است، صرف ادعای او کافی است، یعنی اصلا او بیان لازم ندارد. و اگر این مالکین در عرض هم بودن نه در طول، مثل اینکه همه اهل یک طبقه بودن، همه وارثان یک مورث بودن، اینجا اگر همه اینها ادعا کردن نسبت به همه این مال، نه اینکه هر کدام نسبت به سهم خود ادعا کرده باشد، اگر همه اینها نسبت به مجموع مال ادعا داشتن، چنین فرضی می شود تدائی و از باب ادعا و انکار خارج است. می شود تدائی. وقتی تدائی شد هر دو باید بیان اقامه کنند، و اگر هر دو بیان اقامه کردن، مقتضای قاعده اولی در تعارض بیانتین سقوط است، چون بیانه روی اون طریقیتش حجت است. اگر دو تا بیانه معارض هم بود، مقتضای قاعده اولی تساقط بیانتین است. ولی در باب قضا نص خاصی که آمده، گفتن اگر افرادی که تداعی دارن هر دو بیانه اقامه کردن، باید سوگند یاد کنن. اگر هر دو سوگند یاد کردن یا هر دو از سوگند یاد کردن سر باز زدن، نکول کردن، قبول نکردن، در چنین حالی بیانتین ساقط نیست، معتبر هست و مال به مقتضای بیانتین تنصیف می شود، که این به حکم قضا برمی گردد، خیلی به بحث خمس وابسته نیست. ولی اگر بیانه ای اقامه شد به اینکه این مال مال مالک قبلی بود که مورث این طبقه است، و ارث اقتضا میکند که به همه وارثان برسد، بعضی از وارثان اظهار اطلاع کردند و ادعا کردند، بعضی ها نفی کردن. در اینجا هم نفی اون نافی ها معتبر است، هم ادعا و اثبات اون مدعی و مثبت. این گنج را و این مال را به اندازه این که اون مدعی ادعا کرد به همون حصه او به اون میدهن، بقیه مال خود یابنده گنج است. اما به مقدار حصه او به اون میدهن به مقتضای ادعا و یدی که او از ارث برده است، به زمیمه ادعا، ید به زمیمه ادعا. چون ید ید زائل است در حقیقت، اگه ید موجود بود هرگز بیانه نمیخواست، چون ید زائله هست با ادعا بیانه نمیخواد، با ادعا تصمیم میشود. و اما نسبت به دیگران چون خودشون نفی میکنن، میگن مال ما نیست، و اطلاقات ادله گنج که ظاهرش این است یا بنده باید تخمیز کند، ظاهرش این است که چهار خمسش مال واجد است، یک خمسش را باید بپردازد. ظاهر اصلاحات ادله خمس گنج این است که هر کس گنج را یافت مالک می شود. اینجا معارضی هم نیست، چون سایر ورثه از خود نفی کرده اند دیگر نباید به اونها چیزی داد، بقیه مال خود یابند است. اینا اساره فروع گذشته است. نظم طبیعی بحث اقتضا می کرد که فرع بعد و این است که اگر مالی را، زمینی را کسی به دیگری اجاره داد یا آریه داد، این مستأجر یا این مستعیر چیزی را از این زمین گرفتن، آیا باید به مالک مراجعه کنند یا نه؟ اینجا حکم قبلی را دارد. ولی اگر زمینی را کسی به دیگری اجاره داد و اون مستأجر به غیر واگذار کرد، اینجا تعاقب ایدی هست، ولی ایدی مالکانه نیست. زید زمین را مالک بود، به امر اجاره داد. زمینی که در اختیار امر بود به عنوان اجاره به بکر واگذار کرد، به بکر زمین در زمین اجاری گنجی را یافت. حالا باید به مستأجر مراجعه کند، به مستأجر معرفی کند یا به مالک. این فرع و مانند آن جزء فروعی است که به همه این مسائل گذشته مربوط است. این را مرحوم سید بعد ذکر می‌کنند و در این وسط مسئله نصاب را طرح می‌کنند. این اصلا نظم طبیعی و منطقی ندارد. تو بحث معدن هم همه این مشکل بود. اروه در این حال که انسجام فراوانی دارد، مرحوم سید رضوان الله علیه لجنه ای این کتاب را تنظیم کرده است، نه تنهایی، اما این بی‌نظمی کاملا در اروه مشهود است. الان جای بحث از نصاب نیست. در بحث معدن هم همین این عدم انسجام بود. شما بلازم فرمید در بحث کنز چگونه این گسیختگی باعث ترک اون نظم منطقی است. مسئله سیزده هم که مربوط به معدن بود گذشت. از ثالث الکنز است که حکم کنز را تا اول مسئله چهار بیان میکنن. زیل مسئله کنز میفرمون که یشترتو فی وجوب الخمسه فیه یندر کنز النصاب و به 20 دینار. اینجا بحث نصاب را مطرح میکنن، در حالی که بحث نصاب برای خودش یه مسئله مستقل است، نه زیل مسئله وجوب. بعد وارد میشن که در مسئله چهاردهم که لو وجد الکنز فی ارض مستأجرتین و مستعارتین وجب تعریفهما و تعریف المالک ایضا، که حالا اگر گنج را در زمین اجاره‌ای یافت، آیا باید به این مستأجر مراجعه کند و به او معرفی کند یا به اون موجر که زمین را به مستأجر واگذار کرد مراجعه کند و معرفی کند؟ این مسئله چهارده با ذیل مسئله سیزده هماهنگ بود که در باب تعاقب ایدی بحث میکردن. این وسط مسئله نصاب را مطرح کردن. اونگاه بعد از چند مسئله در مسئله 19 می‌فرمایند انما یعتبر النصاب فی الکذب بعد اخراج معونت الاخراج، یعنی هزینه تصفیه را باید کم کرد بعد اون نصاب را ارزیابی کرد. خب اون مسئله 19 مربوط به مسئله نصاب است، اینها باید یک جا سامان پیدا کنند تا نظم منطقی پیدا روشن بشه. در وسط تعاقب ایدی مسئله نصاب مطرح شد، بعد از مسئله نصاب هنوز ناتمام مونده تتمه مسئله تعاقب ایدی رو ذکر کردن. به هر تقدیر حالا چون ایشون اینچین طرفدار بودن، اصل مسئله وجوب نصاب را اینجا ذکر میکنیم. این که این نصاب بعد از احتساب اون هزینه تصفیه است او را بعضی کنن. فبودن بیشترت او فی وجوب الخمس فیه ان نصاب واو اشون دینارن، آیا کنز که خمس دارد نصاب در او معتبر هست نظیر اون چه در معدن گذشت، یا نصاب در او معتبر نیست نظیر ارباح مکاسب؟ بعضی از بزرگان گفتن که نصاب در کنز معتبر نیست نظیر ارباح مکاسب. اونهایی هم که گفتن نصاب در کنز معتبر است، بعضی نصابش را یک دینار دانستن نظیر اون چه که مرحوم صدوق از امالی صدوق نقل شده است، و عده‌ای هم او رو 20 دینار دانستن که معروف همین است. پس سه قول در مسئله مطرح است. قول اول این که وزان خمس گنج، وزان همون خرب خمس ارباح مکاسب است که اصلا نصاب ندارد، منتها فرق کنز با ارباح مکاسب این است که اونجا حلول و حول معتبر است، باید سال بگذرد، اینجا به مجرد یافتن با تخمیز کند. این فرق اساسی است، وگرنه نصاب معتبر نیست. روی نظر مرحوم صدوق نصاب خمس گنج یک دینار است و این را هم به دین امامیه اسناد دادن. در اسناد و سند این اسناد تأمل است، نه مشهور معروف بین اصحاب این قول است، نه دلیلی بر این قول وجود دارد. در باب معدن یه همچه روایتی بود که ابو صلاح حلبی برابر اون روایت فتوا داد و سینل استاد محقق داماد رضوان لاله مائل بود که فتوای ابو صلاح حلبی رو تأیید کند، چون یه روایت معتبری اونجا بود. ولی در باب کنز یه همچه روایتی نیست که دلالت کند بر این که نصابش یک دینار است. میماند اون چی که معروف بین فقها است که نصاب کنز 20 دینار است. این از چه دلیل؟ استدلال بر این مسئله به همون صحیحه بزنتی است. روایاتی که در باب کنز وارد شده است سه طایف است. طایفه اولا همون مطلقات است که میگوید گنج خمس دارد، و چون در مقام بیان است این اطلاق حجت است. اگر روایتی دلالت کرد بر نصاب و معتبر بود تقیید می شود، و اگر معتبر نبود اطلاق محکم است. و اگر روایتی دلالت کرد بر نصاب به مقدار دلالت اون روایت این اطلاق تقیید می شود، در مازاد به اصالت الاطلاق تمسک خواهد شد و اون قیود زائده مشکوک نفع می شود. روایات باب گنج سه طایف است. طایفه اولا دلالت میکند بر اصل وجود به نحو مطلق، قهرن برابر اون اطلاق نصاب معتبر نیست، نظیر روایت اول باب پنج ابواب وجوب ما یجب فی الخمس که این روایت معتبر است، قبلا هم خونده شد، روایتی است که حلبی نقل کرده، عبید الله ابن علی الحلبی انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الکنز کم فیه فقال علیه السلام الخمس. این روایت در صدد مقام بیان هست و مقید نفرمود به نصاب و ظاهرش هم مطلق است. و از همین طایفه است روایت سوم و چهارم این باب که جریان سنت گذاری عبدالمطلب در جاهلیت را یاد میکند که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به امیرالمومنین علیه السلام میفرماید یا علی، عبدالمطلب در جاهلیت 5 سنت گذاشت که خدا اون سنن 5 گانه را امضا کرده است. یکی از اون سنن آن است که گنجی را یافت و خمسش را داد و خدا او را امضا کرده است و این آیه و علم و انما غنمتم را نازل کرد، که خب این دلالت میکند بر مطلق خمس، نه دلالت میکند بر خمس خاص. طایفه ثانیه همون صحیحه بزنتی است که روایت دوم باب پنجم هست. عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال سألته عما یجب فیه الخمس من الکنز، سوال کردم حکم خمس گنج چیست؟ این سوال خیلی باز نیست که آیا از اصل وجوب خمس سوال کرد یا از شرط وجوب که نصابه سوال کرد. گاهی خصوصیت های سوال حذف می شود برای اینکه جواب خودش گویاست. فقال علیه السلام ما یجب الزکات فی مثلهی فیه الخمس، اون چه که در مثل او زکات است در او خمس است. خب زکات در طلا و نقره است، خمس هم در گنجی است که طلا و نقره باشد طبق بعضی از برداشت ها. زکات در طلا و نقره، زکات باید به 20 دینار برسد شی تا زکات داشته باشد، خمس هم در کنز باید به 20 دینار برسد تا خمس داشته باشد. آیا این روایت ناظر به بیان مماثلت در جنس است یا تماثل در مقدار است یا هر دو؟ که این بحثش قبلا گذشت و روشن شد به اینکه این ناظر به خصوص جنس نیست. گرچه مرحوم خوی رضوان الله علیه فرمودن این ناظر به خصوص جنس است، لذا فرمودن به اینکه کنز اگر طلا و نقره نبود خمس ندارد، باید طلا و نقره باشد، اون هم مسکوکین. اگر طلا و نقره نبود خمس ندارد، یا اگر طلا و نقره بود ولی مسکوک نبود خمس ندارد، چون خمس در چیزی است که در اون زکات باشد. طلا و نقره در غیر طلا و نقره از همین فلزات و جواهر زکات نیست اولا، در طلا و نقره غیر مسکوک زکات نیست ثانیا، در خصوص طلا و نقره مسکوک زکات است. خب طبق نظر ایشون که این روایت ناظر به تماثل در جنس است نه تماثل در نصاب و مقدار، این روایت دلالت بر مقدار نمی کنه، فقط دلالت دارد بر اینکه زکات در مسکوک هاست. ولی ایشون هم مثل سایر فقها ها فتوا می دن که باید به 20 دینار برسد. سرش آن است که در اون استنباط خیلی استوار نیستن، وگرنه اگر این صحیحه دلالت بکند بر اینکه خمس در چیزی واجب است که زکات در اوست، که این ناظر به تماثل در جنس و نوع باشد نه تماثل در نصاب و مقدار، به صورت صریح باید فتوا میدادن که خمس در گنج وقتی هست که طلا و نقره مسکوک باشد. و ما دیگر دلیلی بر اعتبار نصاب غیر از این صحیحه نداریم، چون اون طایفه ثالثه که خواهد آمد مرسله مفید است و مرسله هم در این گونه از موارد معتبر نیست. ایشون باید به صورت صریح این دوتا فتوا را بدن، یکی این که خمس مخصوص طلا و نقره مسکوک است، این یک که این فتوا را دادن. دوم این که نصاب معتبر نیست، چون ما دلیلی بر اعتبار نصاب غیر از این صحیحه نداریم و به نظر شریفیشون این صحیحه ناظر به تماثل در اصل جنس است نه در نصاب و مقدار. این که احتیاط میکنن نه اجماعی در کار، چون اگر هم اتفاق باشد محتمل المدرک است. از اون طرف که مرحوم صدوق از امالیش نقل کردید که ایشون میگوید نصاب خمس کنز یک دینار است و این دین امامیه است، یعنی همه این رو میگن. حالا در اسناد شما نقدی دارید، ولی بالاخره صدوق میفرماید نصابش یک دینار است نه 20 دینار. خب پس اگر این صحیحه بزنتی دلالت بر تماثل در جنس دارد، شما باید ملتزم بشید که در کنز نصاب نیست، چون دلیل دیگری ندارد مگر اون طایفه سوم که الان میخوانیم، اونم مرسله مفید است که حجت نیست. اونایی هم که میگن روایت اگر ضعیف باشد به عمل اصحاب جبران میشود، اینجا دو تا اشکال دارد. یکی این که مبنای مرحوم خوی رضوان داره این هست که هرگز ضعف روایت با عمل اصحاب منجبر نمیشه، هذا اولا. و ثانیاً اون آیونی که فتوا دادن که نصاب معتبر است، شاید به همون صحیحه بزنتی استدلال کرده باشن، چه این که کردن، نه به مرسله مفید. بنابراین چه احتیاطی ایشون میکنند برای اینکه نصاب در کنز معتبر است؟ خب پس این معلوم میشه اصل اون استنباط در اون مسئله اولا اون استنباط استوار نیست. سیدن استاد مرحومای داماد رضوان الله چند تا نقدی دیگر هم داشتن. میفرمودن به این که این آیونی که از این صحیحه بزنتی مماثلت با زکات را استفاده کردن، باید ملتزم بشن به این که همونطوری که زکات در خصوص طلا و نقره مسکوک است، گنج هم باید خصوص طلا و نقره مسکوک باشد تا خمس داشته باشد، باید ملتزم بشن و حالی که نیستن. خب حالا بعدن مرحومای خوی ملتزم شد، این هیچ. میفرمودن باید که هول معتبر باشد در حالی که هول معتبر نیست، چون اگر کنز مثل زکات است، مرحومای خوی دارد که ظاهرش تماثل من جمیل جهات است. خب اگه تماثل من جمیل جهات است، باید شما هول را معتبر بدانید. در زکات وقتی طلا و نقره زکات دارد که مسکوک باشد و یک سالی بر او گذشته باشد، وگرنه صرف طلا و نقره که زکات ندارد. برخلاف گنج که گنج به مجرد یافتن از زمین با تخمیس بشود، حلول هول معتبر نیست. این دو نقص. سوم، اگر جریان کنز در خمس مثل جریان زکات است من جمیل جهات، زکات نصاب اولش 20 دینار است، بعد از 20 دینار زکات نیست تا اینکه 4 دینار اضافه بشود، بشود 24 دینار، بعد زکات نیست مگر اینکه 4 دینار دیگر روش اضافه بشود، بشود 28 دینار. نصاب های متعدد دارد، در حالی که گنج فقط یک نصاب دارد، بقیه نصاب ندارد. یعنی اگر به 20 دینار نرسید خمس ندارد، اگر 20 دینار رسید خمس دارد و مازاد، یعنی 21 دینار خمس دارد، 22 دینار خمس دارد، 23 دینار خمس دارد. زکات دارای چند تا نصاب است؟ خمس گنج دارای یک نصاب است. پس معلوم می شود که این صحیحه بزنتی نمی خواهد بفرماید خمس گنج مثل زکات است در همه جهات. اون دارد درباره نصاب سخن می گوید. چون درباره نصاب سخن می گوید، قدر متیقنش هم همین اولین نصاب است. چون قدر متیقنش این اولین نصاب است، در مازاد قدر متیقن به اطلاقات طائفه اولا تمسک می شود. طائفه اولا می گفت به این که گنج مطلقا خمس دارد دیگر، تا 20 دینارش خرج به دلیل، بقیه داخل در اطلاقات کنز است. اگر ما طبق صحیحه بزنتی گفتیم نصابش 20 دینار است، یعنی اگر به 19 مثقال رسید خمس ندارد، وقتی 20 دینار رسید خمس دارد، تا اینجا قدر متیقن. اما مازادش 21 دینار، 22 دینار، 23 دینار، اینها را هم بخواهیم از اطلاق خارج بکنیم، دلیل میخواهد. در باب زکات چند تا نصاب هست، یعنی بین نصاب اول و نصاب دوم عفو است، یعنی اگر مالی به 20 مثقال رسید با تزکیه بشود، و اگر 21 یا 22 یا 23 مثقال بود، اون 2-3 مثقال مورد عفو است تا به 24 مثقال برسد. اگر به 24 مثقال رسید نصاب دوم است، باید زکات داد. 25 و 26 و 27 باز عفو است. در اینجا جا برای عفو نیست. غرض آن است که این صحیحه اون مطلبی را که مرحوم خوی رضوان الله خواستن استنباط بکنند در او به صورت قوی دلالت ندارد. طایفه سوم روایت 6 باب 5 است که اون مرسله مرحوم مفید است، محمد نو محمد المفید فی المغنعه قال سئل الرضا علیه السلام عن مقدار الکنز الذی یجب فیه الخمس فقال علیه السلام ما یجب فیه زکاتو من زارکه به عینهی فیه الخمس و ما لم یبلغ حد ما تجب فیه زکات فلا خمس فی. این مرسله از در دلالت خیلی روشن است، چون صریح تقریبا ظهور قوی دارد که درباره نصاب بحث میکنند، درباره اصل صنف. منتها مرسل است و معتبر نیست. اولا احتمال این که مرحوم مفید همون صحیح بزنتی را به این صورت نقل کرده باشد هست و این روایت دیگر نیست ثانیا، و این احتمال باعث می شود که از صحیح قبلی که جزء طایفه ثانیه روایات باب بود ما تماثل در نصاب استفاده کنیم نه تماثل در اصل نو. به هر تقدیر 20 دینار قدر متیقن است. حالا در روایت ندارد 20 دینار، فرمود اون مقداری که زکات در واجب است. اینی که مرحوم سید رضوان الله فرمودن نصابش 20 دینارن این مبرهن نیست. در باب معدن روایت معتبری داشتیم که 20 دینارن، اما در باب کنز دارد اون چی که زکات به اون اندازه که در زکات نصاب معتبر است به همون اندازه در کنز معتبر است. خب اگر دینار بود طلا بود 20 مثقال و اگر نقره بود 200 درهم، گاهی 10 مثقال طلا معادل با 200 دینار می شود یا 15 مثقال طلا معادل با قیمت 200 دینار 200 درهم می شود. شما از کجا فرمودید تنها معیار 20 دینار است؟ بفهمید مقدار مالیات. حالا مقدار مالیات هر کدام کمتر شد او رو باید گرفت. چرا؟ چون طایفه اولا که اطلاقات باب را تنظیم میکرد مرجع است و محکم، به مقدار متیقن ما باید از این اطلاق صرف نظر کنیم، چون این اطلاقات میگه هر کس گنج یافت با تخمیز کند. ما میدانیم که اگر به مقدار نصاب درهم برسد یعنی 200 مثقال نقره این یقینا خارج شد. حالا خواه به قیمت 20 مثقال طلا برسد یا نرسد، پس شما بفرمایید اگر طلا بود این و اگر نقره بود این، یا این چنین فتوا بدید یا اون اقل را بگیرید. چرا اکثر را گرفتید که برخلاف احتیاط است؟ این است که بعضی از بزرگان شاید سیدن استاد امام راحل رضوان الله علیه هم همین فتوا را داده باشن و دیگران هم پذیرفته باشن که نصاب این نیست که به 20 دینار رسیده باشد. هم مرحوم گلپایگان رضوان الله علیه فتواشون نقد بر مرحوم سیده است، هم سیدن استاد امام راحل فبودن فزهب 20 مثقال است اما به 100 درهم فلفز است و البلوغ الى احدهما فی غیرهما، و اون چه که به نظر میرسد که با احتیاط نزدیکتر است فتوای مرحوم گلپایگانی است که فرمان الاهوت اقل الامرین منه به من 100 درهم. شما ببینید اون اقل الامرین چیست؟ این مقتضای صناعت فقهی است. چرا؟ برای اینکه طایفه اولا اطلاقات باب بود که گفت مطلقا خمس دارد. صحیحه بزنتی که نگفت نصاب 20 دینار است، گفت اون چی که در زکات معتبر است. خب زکات یه اقلی دارد یه اکثری، چرا شما اکثر رو گرفتی؟ احتیاط آن است که اقل رو بگیرید. برای اینکه اطلاقات باب از این طرف محکم است، گفت مطلقا کنز خمس دارد، اون اقلش خرج به دلیل، بقیه تحت اطلاق هست. الحمدلله رب العالمین.